وضو بی توجه پشت به قبله اینجورا خوابیده، خوابهای آنچنانی میبینه، ولی این نفس ما ماشین رو خاموش نکرده، فلان ساعت کوک میکنه ساعتش و موبایلش رو از خواب بیدار میشه. اما در مرگ این راننده ماشین رو خاموش میکنه، میاد بیرون، انا لله و انا الیه راجعون، دیگه علاقهشو از این بدن قطع میکنه، سیر خودش رو ادامه میده. قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. لذا به ما گفتن با توجه بخوابید. سور مسبحات رو بخوانید و بخوابید، چه بسا خوابیدید و این راننده که نفستون بود تصمیم گرفت این ماشینا خاموش کنه. اگر چشم بازی باشد در این پدیده های طبیعی جهان هستی، هم میتواند مبدع رو ببیند، هم میتواند معاد را ببیند. آیه بعدی رو مطالعه کردم ولی باشه دیگه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
لبيك يا وهاب يا فتاح يا علي، لبيك يا ستار يا ثواب يا رحيم،
لبيك يا حنان يا منان يا عظيم، لبيك يا غفار
لبيك يا حنان يا منان يا عظيم، لبيك يا غفار يا رزاق يا كريم،
من عز وقلبي
الله
اهديني يا ربي
خب دوستان گرامی، در حالی که ساعت 2:34 دقیقه و 13 ثانیه هست از رادیو معارف همراه شما هستیم و آرزو میکنیم که تا این لحظه برنامه ها رو پسندیده باشید. پی میگیریم این بخش از برنامه ها رو و این نکته رو عرض میکنم، سروش آسمانی که تقدیمتون شد 15:30 امروز تکرارش تقدیم خواهد شد. اما این بخش از برنامه ها رو در محضر شما گرامیان پی میگیریم و دعوت میکنیم که همچنان در کنار ما باشید.
آی مانگ چوارده شو حجاز و درگاه کیمن نیاز، مانگ چوارده شو حجاز و درگاه کیمن نیاز، نظار ایل مانگ شو حسار آسمان کو، نظار ایل مانگ شو حسار آسمان کو. کی باخ قریش نور شو چراغ قریش، کوگل کی باخ قریش نور شو چراغ قریش، مانگ حجاز خور عالم لحظه و لحظه دم و دم،
مانگ حجاز خور عالم لحظه و لحظه دم و دم.
نیازت کم سلامت کم لدل شورم خیال و غم، نیازت کم سلامت کم لدل شورم خیال و غم. مانگ چوارده شو حجاز و درگاه کیمن نیاز، مانگ چوارده شو حجاز و درگاه کیمن نیاز، نظار ایل مانگ شو حسار آسمان کو، نظار ایل مانگ شو حسار آسمان کو.
خب جادر باز هم در بخش سوم برنامه ها تبریک و تهنیه درس کنیم. ایام بسیار خجسته و مبارک میلاد پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله. همه میدونیم که دعا واسطه رفتن به در خانه دوست و راز نیاز با یکتای بی نیازه. دعا مایه نشاط و آرامش روحه و یکی از با فضیلت ترین دعاها همه میدونیم صلوات بر محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، سیدنا صلی علی محمد و آل محمد، صلی علی سیدنا محمد و آل محمد.
ابن نوایم نقل میکنه به امام صادق علیه السلام عرض کردم من داخل کعبه شدم و دعایی به خاطرم نیامد جز صلوات بر محمد صلی الله علیه و آله. امام صادق فرمودند آگاه باش کسی با فضیلت تر و ثواب بیشتر از ثواب و فضیلت تو از خانه خدا خارج نشده است.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، سیدنا صلی علی محمد و آل محمد، صلی علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، سیدنا.
روز قیامت تمام اعمال انسان به طور دقیق در ترازوی الهی سنجیده میشن. اگه این اعمال شایسته و نجات دهنده نباشه شخص به دوزخ افکنده میشه. اما چطور میتونیم خودمون رو بیمه کنیم و کفه اعمال نیکمون رو سنگین تر کنیم؟ از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله روایت شده که فرمودند من در قیامت نزد میزان هستم و هر که گناهانش بر ثوابهایش فزونی گیرد صلوات هایی را که بر من فرستاده میآورم تا بدانها میزان اعمالش سنگین گردد.
صلی علی محمد و آل محمد، سیدنا صلی علی محمد و آل محمد، صلی علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی.
حقیقت بهش تقرب به خداوند و فیض بردن از کمال الهی و حقیقت دوزخ دور موندن از این سرچشمه حیات و کماله. دوزخ واقعی سوختن در آتش دوری از خداست. خداوند انسان رو برای عبادت آفریده و البته راه های رسیدن به بهش و رهایی از دوزخ رو هم به ما نشون داده. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله می‌فرمایند هر کس یک صلوات نثار من کند، خداوند 10 صلوات نثار او خواهد کرد. و همینطور این نسبت را با ضریب 10 ادامه داده و در نهایت فرمودند هر کس 1000 صلوات بفرستد، خداوند او را از آتش دوزخ میرهاند.
سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سیدنا صل علی محمد و آل محمد.
خداوندا بهترین درودهای خودت رو تقدیم کن بر محمد و خاندان پاک ایشان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بخش سوم برنامه رادیو معارف ادامه پیدا میکنه با برهان عظمت جبهه مقاومت یمن و تزلزل رژیم. دعوت میکنم بشنوید.
این جنگ رو نه موشکای ما تعیین میکنن نه جنگندهای اسرائیلی، چاباوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه. دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسن هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید. من حسنی سادات شبیری شما رو در این برنامه همراهی میکنم. اگر خبرها رو دنبال کرده باشید شنیدید که انصار الله یمن 3 موشک رو به سمت اهدافی در سرزمین‌های اشغالی پرتاب کرده. درباره عملیات‌های جدیدی که نیروی مقاومت یمن آغاز کرده گفتگو می‌کنم با جناب آقای فرهاد پاشاوند، کارشناس مسائل غرب آسیا که مهمان ما هستند. خوش آمدید آقای پاشاوند. شما در این دور جدید عملیات مقاومت یمن چه نقاطی رو برجسته می‌بینید و فکر می‌کنید که اهداف انصار الله یمن از تشدید این حملات چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم به اصحاب شما و اصحاب مخاطبین عزیزتون. ببینید یمن یه گام رو جلوتر برده، رفته تو بحث اهداف سرزمینی. تا پیش از بحث ترور رهبران سیاسی یمن، اهدافی که یمن دنبال میکرد حالا اهداف دریایی و بندری بود و فرودگاه بن گوریون که مدام مورد هدف یمن بود. اما این بار بحث هدف سرزمینی داشت که تل آویو رو هدف قرار داد و این خب یه چیز مشخصی بود برای رژیم و رسما اینو اعلام کردن که انصار الله از یه تکنولوژی جدیدی استفاده کرده، یه موشک خوشه‌ای استفاده کرده که ما فکر نمی‌کردیم همچین قابلیتی داشته باشه و این براشون عجیب بود. اما اینکه انصار الله چه نقاط برجسته‌ای داره در این اهداف برای مقابله با رژیم صهیونیستی، ببینید اساسا تا قبل از 7 اکتبر انصار الله یمن فقط یه بازیگر داخلی شناخته میشد، اما بعد از 7 اکتبر و با وارد عمل شدن انصار الله، جنبش انصار الله تبدیل شد به یه بازیگر منطقی و فرامنطقی، معادلات جهانی رو تعیین میکرد. خب هیچ ارزیابی هم نسبت به این جنبش نبود. همین الان هم مثلا اعلام کردن خود اکانت های عبری زبان که چند هفته قبل از حمله رژیم صهیونیستی برای ترور فرماندهان یمنی، واحد یمن در بخش اطلاعات ارتش اسرائیل تشکیل میشه، دقیقا چند هفته قبلش. چرا؟ چون اصلا آمادگی نداشتن، هیچ ارزیابی ندارن. خب بالاخره به لحاظ جغرافی یمن خیلی فاصله داره، دور هست نسبت به سوریه، لبنان و کشورهای اطراف اسرائیل و اساسا تمرکز خود صهیونیست‌ها هم روی کشورهای همجوارشونه و اینکه خب این دوری یه خورده سخت میکنه نفوذ رو تو لایه‌های مختلف مردم و جامعه یمنی و عملیات رو اونو سخت‌تر میکنه. و یا اینکه خب اونها به هیچ عنوان فکر نمی‌کردن یمن تکنولوژی داشته باشه، پهباد داشته باشه، موشک داشته باشه. فکر میکردم برد محدودی داره موشک‌های یمنی، اما خب میگم همین خود صهیونیست‌ها اعتراف کردن، گفتن یمن دست پیدا کرده به تکنولوژی موشک‌های خوشه‌ای و یه هایپرسونیک و اصلا و ابدا. فکر میکردن تا به امروز که خب مثلا ایران به اینا سلاح میرسونه، ولی الان فهمیدن که نه، توسعه موشکی و پهبادی داخل خود یمن توسط یمنی‌ها انجام میشه. چرا؟ چون خب اون شبکه نفوذ رو نداشتن و این اتفاقی هم که خب افتاد سر ترور رهبران یمن، رهبران سیاسی یمن به واسطه
هیئت دولتی که هدف قرار گرفت.
بله بله، رهبران سیاسی یمن به واسطه خب خود انصارالله این رو اعلام میکنه که خب به واسطه اون نمایندگان سازمان ملل بود در یمن، خب 11 نفر هم دستگیر شدن به اون واسطه. اما خب هیچ قدرت انسانی برای کار اطلاعاتی تو یمن چه رژیم چه متحدینش ندارن. به عنوان مثال عرض کنم محضر شما، الان اسرائیل کاملا سرویس اطلاعاتیش، عملیات اطلاعاتیش متکیه بر داده های ماهواره‌ای، پهپادی و سیگنالیه که خب این تو یمن موفق نیست. چرا؟ خب به خاطر حالا اینکه خب شمال یمن مملو از پوشش منابع طبیعی و اینها هستش، به خاطر دره‌ها، غارها، تونل‌ها. همین الانش اسرائیل تو غزه هنوز نتونسته کامل به صورت تمام تونل‌های حماس رو شناسایی کنه، از بین ببره، حداقل دسترسی پیدا کنه به اسراش. موفق نبوده، با اینکه فرانسوی ها، انگلیسی ها، آمریکایی ها همه متحدینش اومدن کمک کردن تو اسکن کردن شهر غزه برای اینکه تونل‌ها رو بتونن پیدا کنن. حالا چند برابر این توی سرزمین دورتر از این نمیتونن موفق باشن تو این فضا، خب تو این میشه یه پاشنه آشیلشون تو بحث نفوذ. از طرف دیگه یه نقطه برجسته ای که یمنی ها دارن، یمنی ها یه ساختار شبکه من دارن. یعنی چی؟ یعنی اگر یه شبکه تو یمن مورد آسیب قرار بگیره، شبکه دیگه همچنان فعال انعطاف داره، داره عملیاتش انجام میده. این بلکس خب ما هر جا تو همه جای دنیا اینو شاهد هستیم، اگه یه فرمانده ای، اگه یه رئیس دولتی آسیب ببینه، به شدت اون کشور ضعیف میشه و تضعیف میشه. و این تو یمن نیست. چرا؟ چون یه ساختار شبکه‌مند قوی داره. و یه نقطه بسیار برجسته یمن، مردم یمن هم. مردم یا این که همچنان تو میدان پیروزن و مقاومن، مردم یمن هم. ما خب قبل 7 اکتبر یادتون باشه بحث گرسنگی و این دست موارد رو از سال 2015 تا 2022 که سعودی ها حمله میکردن به یمن داشتیم دیگه، منعکس میشد تو اخبار و اینها. خب مردم یمن همون مردم هستن تو اوج گرسنگی مقاومت کردن و الان هم خب دیدید آمدن خیابون شعارهای کله اسرائیل دارن و یه ضرب المثلی هستش که مردم یمن اصلا با شعار مرگ بر اسرائیل به دنیا میان. خب اسرائیلی هم تو این چند سال عمری که داشتن، یعنی تو این 75 سال عمر کثیفی که داشتن، اینها تمام تمرکزشون تو حوزه فرهنگی و زبانی برای نفوذ به کشور همجوارشون دقیقا معطوف میشه تو این کشور همجوار و هیچ آشنایی با کشور یمن، هویت فرهنگی مردم یمن ندارن. همین اخیراً واحد 8200 اسرائیل اعلام کرده که میخواد رو این حوزه تمرکز کنه و سرمایه‌گذاری بکنه، یعنی حالا سالها طول میکشه بتونن یه کاری اگه بتوانن بکنن. این سلسله نکاتی که عرض کردم، این توامندی یمن رو تو میدان به مرحله ثبات رسونده و یمن تو همه مبارزات که میبینه علیهش داره شکل میگیره، مقاوم و پیروزه و تونسته خودش رو تو میدان ها تثبیت و یه بازیگر فرامنطقه تبدیل کنه.
قل للعداء يا حمقاء نحن ابناء حيدر وخيبر قد يتكرر وغدا تظهر
آقای پاشاوند. بعد از حمله که رژیم صهیونیستی به بخشی از کابینه دولت یمن داشت، اعلام کردن که ما میخوایم، یعنی یمنی ها اعلام کردن که افرادی رو برای ترور در نظر گرفتن، از جمله نتانیاهو رو، و بعد از اون هم ما دیدیم که انگار جنس عملیات های یمن تغییر کرد. من میخوام بدونم چه نشانه هایی هست درباره این که عملیات جدیدی که یمن علیه رژیم صهیونیستی آغاز کرده چه شکل و شمایلی داره، چه پیام هایی داره، و به نظر شما ما چقدر میتونیم برگ های رو نکرده ای رو از انصارالله یمن انتظار داشته باشه؟
خب ببینید، من تو صحبتام عرض کردم، گفتم که صهیونیست‌ها خودشون اعلام کردن، گفتن ما فکر نمی‌کنیم اینا موشک خوشه‌ای داشته باشن، به این فناوری رسیدن. فکر نمی‌کردن هایپرسونیک داشته باشن، به این فناوری رسیدن. این یه مورد. مورد دوم، من عرض کردم که اینها اومدن دی اقدامشون بودن به اقدام سرزمینی. تا قبل از این بندر می‌زدن ایلات،
فرودگاه
می‌زدن، اما الان شد اقدام سرزمینی. و جالب، برای خودم خیلی جالب بود، تا حالا من نیده بودم، حالا بین جبهه مقاومت یمن اولین نفر بود اومد پوستر منتشر کرد و نتانیاهو رو عکس نتانیاهو کنار عکس وضعی جنگ اسرائیل کاتس گذاشت و رسما تهدید به ترورش، یعنی گفت ما شما رو حذف می‌کنیم چون از خط قرمز ما عبور کردید. خب این یه پیام سیاسی هم داره دیگه، اینو شما کجا دیدید مثلا این اتفاق افتاده باشه تو لبنان این کارو بکنن، یا مثلا فرض بفرمایید تو همین حماس و جاهای دیگه. ولی رسما این اعلام شد توسط یمنی‌ها، یه پیام سیاسی از این برای رژیم داشت و اینو باور نمی‌کرد اینقدر مستقیم بتونن مورد تهدید قرار بگیرن. ضمن اینکه بومی سازی فناوری موشکی و پهپادی در یمن توسط خود یمنی‌ها توسعه و پیشرفتتون به شدت رو به افزایش برده و حالا ما آخرین چیزی که از اونها دیدیم همین موشک خوشه‌ایه. قطعا خیلی فراتر از اینو بیشتر از اینها ما خواهیم دید، همین که ما تو غزه هم شاهدیم. اونا رژیم بارها اعلام میکنه حماس رو ما زدیم، الان مثلا فکر کنم کاتس بود اعلام کرد که 40% از غزه دست ماست، ما اشراف کامل داریم، ولی هی مدام دارن تگ میخورن از نیروهای مقاومت حماس.
آقای پاشاوند، آمریکایی‌ها اومدن توافق کردن با نیروهای مقاومت یمنی که ما نیستیم، ما دیگه نمی‌خوایم در مقابل نیروی یمن قرار بگیریم، و شاید با همین مؤلفه‌هایی که شما بهش اشاره کردید، این ناشناخته بودن یمن، توانمندی‌های پنهانی که داره و قدرت غافلگیری طرف مقابل، آمریکایی‌ها رو برد به این سمت. چرا رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر تا الان نتونسته مقابله بکنه با یمنی‌ها و مثل آمریکایی‌ها کنار نمی‌کشه؟ یعنی انگار که توی یه بحث حیثیتی گیر کرده رژیم صهیونیستی و داره ادامه میده بدون اینکه دستاورد داشته باشه. این رو شما چطور میبینید؟
ببین، اول اینکه آمریکا دید لزومی نمیدیدن هزینه بدن تو این فضا، دیدن اگه به سمت اگر یمن ادامه بدن عملیات رو وارد فضای فرسایشی میشن
و پر هزینه.
بله پر هزینه. خب بالاخره هر موشک یمنی با چند هزار دلار و چند میلیون دلار ساخته میشه، خب یه هزینه بالایی برای اونها داره. ضمن اینکه نیاز بود در حوزه دیگه متمرکز باشن، حوزه خود سرزمین های اشغالی، و نیازی نمیدیدن. خود اسرائیلی هم جا خوردن از اینکه آمریکایی‌ها آتش بس اعلام کردن و ترامپ رسما اعلام کرد که خب اونا شجاعانه میجنگن، و جا خوردن از این ادبیات که ترامپ استفاده کرد. اما خب آمریکایی‌ها لزومی نمیدیدن چون وارد فضای فرسایشی جدیدی میشدن. بعد تا قبل از اون حمله اینا فکر خود آمریکایی‌ها غربی‌ها فکر می‌کردن با پیمان‌ها و ائتلاف‌های مختلف بتونن یمن رو سر جاش بشونن، ولی دیدن نه، یمن، مقاومت یمن فراتر از این حرفاست و اون تکنولوژی که در اختیار یمن هست و حالا چه به لحاظ موشک چه پهپادی قبلا ارزیابی نشده بود. همین الان هم ارزیابی دقیق ندارن، یادم بیشتر اتکای اینها به داده‌های ماهواره‌ای و سیگنالی و پهپادیه و ضعف دارن. نمیدونم یه عدد بالایی از پهپادهای شناساییشون آمریکایی‌ها تو آسمان یمن از دست دادن. خب این مهمه دیگه، اینا فکر نمی‌کردن به این راحتی بتونه مورد آسیب قرار بگیره. اما از اون طرف رژیم خب از چند جبهه داره ضربه می‌خوره. خب از این ور به دنبال اینه که خب تو حوزه لبنان بتونه به دستاوردی برسه، اما می‌بینه با اینکه فرماندهان معاونت تو لبنان حذف شدن، اما جرأت ورود زمینی و یا حتی پیشرفت زمینی تو لبنان رو نداره. چرا؟ چون حزب الله همچنان زنده است، به محض اینکه ورود کنه حزب الله اونا رو به عقب می‌گردونه. از این طرف خب از حماس داره تو غزه می‌خوره دائم، تو کرانه باختری گروه‌های مقاومت فعال شدن، خب تهدید شدن دیگه، گفتن اگر ما ببینیم رسما اقدام میکنیم، حالا همین تو بحث علیه حتی دولت خودگردان. از اون طرف هم خب تو ایران اینا دائم در ترس هستن و خیلی برای من جالبه، مردم سرزمین اشغالی که توشون مردم عادی وجود نداره، همشون مسلحن، همشون نظامی هن، همشون آموزش امنیتی نظامی دیدن، اینا هر روزشون با پناهگاه ها میگذره. خب نیاز هستش که به زعم خودشون یه ارزندامی بکنن. کاتسی توییتی زد علیه انصرالله یمن، تهدیدشون کرد، گفت که ما ادامه میدیم به مقابله با شما، اما خودشون هم میدونن مقابله صرفاً یه اقدام نمادینه و هیچ دستاوردی نداره. اینم فقط به خاطر اینکه فشار داخل روی دولت و روی خود رژیم کاهش بده، چون فشار به شدت بالاست روی اینا، هم تو جبهه میام داخلی اینها به دستاوردی نرسیدن، حتی تو حوزه ایران که اینا بارها اعلام میکردن دستاورد ضد دستاورد براشون تبدیل شده، چه داخل چه خارج از رژیم صهیونیستی. خب تو حوزه یمن هم همینه، تو لبنان و کشورهای مختلف همینه، تو سوریهش که اینا مدام دارن عملیات نظامی انجام میدن و حالا نیروی همراه و نفر همراه و دولت همراه هم با خودش داره، حتی اونجا هم نمیتونن مردمی که حسای مواد تشکیل میدن و به طور کامل از بین ببرن. خب ناگزیرن یه اقدام نمادین هم انجام بدن برای کاهش فشارها.
ما وارث نسل غیرت و ایثاری، از ظلم و تجاوز و ستم بیزاری، در دست ضعیفان گل خوشبو هستی، در چشم تمام ظالمان چون خاری، از جبهه انقلاب پا پس نکشیم، همچون شهدا دشمن استکباری، با دوست همای رحمتیم و رفت، با خصم اشدا و علل کفاری، با دوست همای رحمتیم و رفت، با خصم اشدا و علل کفاری.
آقای پاشاوند، بعد از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران با حمایت حالا کشورهای غربی که صورت گرفت، خیلی مخصوصا حالا در رسانه‌هایی که با همین بودجه‌های رژیم صهیونیستی به آمریکا اداره میشه، صحبت سر این بود که با یه فاصله کوتاهی دوباره رژیم صهیونیستی ممکنه جنگ رو از سر بگیره و همچنین درباره سوریه صحبت سر این بود که تجاوزات، اشغالگری‌ها بیشتر خواهد بود، درباره لبنان به طور مجزا. سوال من اینه که چقدر میتونیم بگیم که مقاومتی که یمن انجام داد و از حوزه‌های جدید درگیر کرد رژیم صهیونیستی رو، ناتوانیشون در مواجهه با ایران و اینکه نتونستن برگ برنده به دست بیارن، باعث شد این جبهه‌های گسترده‌ای که رژیم صهیونیستی باز کرده هر کدوم به صورت نیمه تمام و نرسیده به اهداف و ناکام تموم بشه؟ چقدر شما می‌بینید؟ یعنی مثلا باز سوالم رو یه ذره ریزتر بکنم و جزئی‌تر، همین مقاومت یمن انقدر درگیر کرده رژیم صهیونیستی رو که این جبهه‌ها رو نمی‌تونه پرونده‌هاش رو ببنده.
ببینید، عرضم به خدمتتون، یکی از کارهای بزرگی که یمن تو همون جنگ با ایران اصلا به مقاومت خدمت که انجام داد، ما همین موشک زدناش نقاط ضعف سامانه‌های پدافند رژیم کاملا قابل شناسه، یا با همین پهباداش. درسته شاید پهبادا رهگیری میشه، مثلا مثال عرض کنم، بعد از این ترور رهبران، اینو به نقل از اکانت‌های ابری زبان میگم، سعودی اومدن تو مرزهای یمن سامانه‌های پدافندی مستقر کردن که اگر موشکایی میره به سمت یا پهپادای به سمت رژیم صهیونیستی میره، اینا رو مورد هدف قرار بده. همین سامانه‌هایی که تو منطقه درگیرن، خب تو بخشی از شناساییش و دادای اطلاعاتیش با خاطر عملیات همین یمنی هاست. این یک. دو، درگیری که یمن داره ایجاد میکنه، خب اینها رو توی جبهه مشغول میکنه، فشاری که میتواند اقدام یمن علیه دولت حاکم بر رژیم صهیونیستی بیاره، اینها زیر فشار سنگینی میرن، یا اقدامات انرژی که داره انجام میده تو حوزه دریایی یا کالایی که داره انجام میده، خب تهدید داره میکنه، یعنی محدود داره میکنه رژیم رو. بندر ایلات که رسما اعلام کردن دیگه تعطیل شد، چون هیچ اقدامی نمیتونن انجام بدن. بندر ایلات که از مهمترین درگاه‌های ورودی خودرویی رژیم صهیونیستیه، خب این بسته شد. الان تو این حوزه به مشکل خوردن و موارد مختلف که اخبارش قصه‌الهازا داره منتشر میشه. تو این چند فضا خب اینا به مقاومت کمک میکنن، به مردم منطقه، به مردم غزه، و تمرکز رژیم رو صرفا از داخل سرزمین اشغالی یا مثلا لبنان و جاهای مختلف به چند جبهه مجبورن بیارن با این اقدام یمن. و اساسا هم به خاطر عدم توانمندی که رژیم صهیونیستی داره، کاملا نااطمینان و عدم پیروزیه تو حوزه‌های مختلف.
و به نظر شما رژیم صهیونیستی چقدر میتونه این جبهه های پرتعداد رو مدیریت بکنه؟ رئیس جمهور آمریکا یک مصاحبه مطبوعاتی داشت و اعلام کرد که راهبرد رژیم صهیونیستی در جنگ غزه شکست خورده و باید این جنگ تموم بشه. مشخصا با توجه به همین نقل قولی که رئیس جمهور آمریکا انجام داد، به نظر شما آینده نزدیک این جبهه هایی که رژیم صهیونیستی باز کرده چه سرنوشتی خواهد داشت؟
من به نظرم، خب یکی از بزرگترین اقدامات که اینها اخیراً اعلام کردن، اعلام رسمی هم کردن، طرح اشغال کامل غزه است، که این طرح در واقع همون طرح مهاجرت ترامپه. یعنی تیم ترامپ اومد یه طرح اعلام کرد، مهاجرت اجباری مردم یا خروج اجباری مردم غزه از شهر از غزه. خب این اعلام این طرح اشغال کامل غزه داخل خودشون با مشکل مواجه شد. چرا؟ چون من اینو باز هم